أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی بود. رسیدیم به ثمره سوم. ثمره سوم اینه که اگر عبادت موضوع قرار بگیره برای حکم شرعی، بنابر قول به عمی، مقتضای اطلاق اینه که عبادت فاسده هم موضوع این حکم هست. مثال زدن، فرمودن که در روایات داریم لا یسل الرجل و به هزائهی امرأتون تسلی، باید بین مرد نماز گذار و زن نماز گذار اگر کنار هم می ایستند یا زن جلوتر می ایسته فاصله باشه. حالا فاصله چه مقداره؟ 4.5 متر که های سیستانی احتیاط واجب می کند، یا 1 وجب کافیه که آی خویی فرمودن؟ به هر حال اصل فاصله رو لازم می دونن. مشهور که مقتضای این روایت معتبره هم هست. حالا اگر زنی آمد ولو در اثناء نماز این مرد شروع کرد نماز خوندن، ولی نمازش با قرائت ملحونه است یا با وضو نیست، این پیدا کردیم به فساد نماز او، یا شیعه نیست اون زن و مشهور میگن نماز غیر شیعه باطله و ایمان شرط صحت عبادته، اعمی میگه اطلاق داره لا یسل الرجل و به هزائهی امرأتون تسلی، ولذا آی خویی آی سیستانی فتوا دادن که نماز این مرد باطل میشه، ولو نماز اون زن که کرار این مرد نماز میخونه صحیحه نیست. ولی صحیحی معتقد هست که نه، این حکم در جایی است که نماز این زن فی حد نفسها صحیحه باشه. این ثمره مهمه ای هست، اختصاص به این مسئله هم نداره. مثلا استحباب این که صائم رو ما افطار بدیم، آیا شامل صائم به صوم فاسد هم میشه؟ مثلا صائم شیعی نیست و ما گفتیم عبادت غیر شیعی باطل است، استحباب افطار صائم شامل اون میشه؟ خب صحیحی میگه نمیشه، عمی میگه میشه. بالاخره این صائمه، از اذان صبح تا الان چیزی نخورده. افطار یعنی این که انسان اون امساکش رو از اکل و شرب بشکنه، و لذا افطار در اثناء شهر رمضان موجب کفاره است. من افطر متعمدا فعلیه کفاره. حالا این آقا صائم دیگه، تا غروب آفتاب امساک کرد از مفطرات، منتها صومش صحیح نیست، چون ایمان شرط صحت عبادت به نظر مشهور. اگه صحیحی شدیم صائم صدق نمی کنه، اگه عمی شدیم صائم صدق می کنه. این ثمره، ثمره درستی هست، ولیکن این رو توجه داشته باشید که ممکنه در مواردی قرینه عرفیه داشته باشیم بر این که مراد خصوص صحیح هست، ولو ما اعمی بشویم، اما منکر قرینه خاصه که نیستیم بر این که در یک جایی مراد عمل صحیحه. و اینم اختصاص به اسماء عبادات نداره این بحث، در اسماء معاملات هم این بحث پیش میاد. کسی که اعمیست میگه مثلا تزوجه، شامل ازدواج فاسد هم میشه، خب میتونه بحث کنه که احکامی هست مترتبه بر ازدواج. مثلا ازدواج با زن شوهردار موجب حرمت ابدیه است، ازدواج با زن معتده موجب حرمت ابدیه است. حالا اگر عالم باشد به حرمت ازدواج، که نفس ازدواج موجب حرمت ابدیه است. اگر جاهل باشد با فرض دخول حرمت ابدیه میاد. خب حالا اگر ازدواج با این زن شوهردار یا این زن معتده فاقد بعض شرایط بود، قطع نظر از این که این زن ذات بعله یا معتده است، این ازدواج باطل بود. خب مقتضای قاعده اینه که اعمی بکه که حرمت ابدیه ثابته، ولی ممکنه قرینه ادعا کنه اعمی بگه انصراف داره، این خطابات به ازدواج صحیح لولا کون المرأة ذات بعلن، ازدواجی که با قطع نظر از این که این زن شوهر دارد سایر شرایط صحت رو داشته باشه. در عروه، در کتاب نکاح، این مسئله رو مطرح میکنه که اگر کسی ازدواج بکنه با زن شوهردار، ولی این ازدواج مشکل دیگری دارد، این بی انصاف رفت با خواهر زنش که شوهر داره عقد ازدواج بست، خب ازدواج با خواهر زن فی حد نفسه باطل است ولو شوهر نداشته باشد. حالا صدق میکنه من تزوج بذات بعلن حرمت علیه ابدا، آی خوی فرموده که ما به نظرمون انصراف داره از این ازدواج باطل. منو ما عمی هستیم و عرفاً ازدواج صدق میکنه، اما انصراف داره. خطاب که میگه من تزوج به ذات بعلن حرمت علیه ابداً، به ازدواجی که فی حد نفسه لولا این که این زن شوهر دارست صحیح باشه. حالا وجه انصرافی که ایشون میفرماد اینه که میفرماد در روایات داره که فرق بینهما ولا یتعاودان ابدا. فرق بینهما ظاهرش اینه که این ازدواج با زن شوهردار به خاطر اینکه این زن شوهردار است سبب تفرقه بین این دو میشه. یعنی اگر این زن شوهردار نبود جدایی بین اینها نمی انداختیم. خب اگر اون زن خواهر زن این مرد است، اگر شوهردار هم نبود بین اینها جدایی می انداختیم. آقای سیستانی احتیاط میکنن، میگن اگر عرفاً ازدواج صدق بکنه و رکن عرفی ازدواج محقق باشه شبهه داره اطلاق داشته باشه این روایات. یا مثلا فرض کنید ازدواج موقت کرد با یک زن شوهرداری، برخی فکر میکنن اگر مدتی از همسرشون جدا باشند خود به خود از هم جدا میشوند. این رو سوال هم میکنن در ذهن برخی، اینجور برخی از عوام فهم میکنن اگر مدت این زن اومد با هم قهر باشن، میگن کارمون به دادگاه کشیده ما هاست، فهم میکنن همین جائز میکنه که این زن بره شوهر. اینجور در ذهن بعضی از عوام هست. بعد این زن میره ازدواج موقت میکنه با یک مردی، خب این ذاته بله هنوز طلاق نگرفته، ولی ازدواج موقتش مشکل داره از جهت خود ازدواج موقت هم، چون مهر تعیین نکردن، مدت دقیق تعیین نکردن، ولی این مانع از صدق ازدواج نیست. شرعاً تعیین مدت معلومه و یا تعیین مهر معلوم شرط صحت ازدواج موقته، و الا اگر تعیین هم نمی شد عرفاً ازدواج صدق می کرد. خب آقای سیستانی احتیاط واجب می کنن، صاحب عرفه هم اشکال کردن که خب این صدق می کنه تزوج به ذات بعله. آقای خویی می فرمان نه، انصراف داره به ازدواج صحیحه فی حد ذاته. خب در بحث بیع ربوی هم این بحث مطرحه. عرض می کنم ما هم وجهی برای این انصراف به نظرمون نمی رسه، منتها می خواستم اینو بگم که ممکنه یکی عمی بشه ولی ادعای قرینه خاصه بکنه بر انصراف یک عنوان به صحیح. در بحث بیع ربوی هم به نظرم آقای خویی یک جایی مطرح کردن که بیع ربوی حرام تکلیفی است، ولی بیع ربوی که لولا کونه ربویان صحیح باشد. اما اگر بیع ربوی است، اگر ربوی هم نبود مشکل دیگر داشت، مشکل غرر داشت، این حرام تکلیفی نیست. یعنی انصراف دارد. دلیل این که بیع ربوی گناه است و حرام تکلیفی است به اون بیع ربوی صحیح لولا کونه ربویان. یا قرض ربوی حرام است انصراف دارد به قرض ربوی لولا کن قرض ربوی صحیح لولا کنه قرض ربوی صحیح و حلال لولا کنه ربویان که ما وجه انصراف رو نمی فهمیم ولیکن این نکته است که باید توجه بشه که ما قرینه خاصی بر انصراف نداشته باشیم ولی اصل این ثمره ثالثه درسته. ثمره رابعه گفتن در نذر ظاهر میشه. اگه کسی نذر کرد یک درهم بده به یک شخصی که نماز خونده، نظر ان یعطی درهما لرجل صلا، حالا رفت این رو داد به یک شخصی که نماز فاسد خونده، گفتن اعمی، باید بگه این آقا وفا به نظرش کرده چون سد میکنه این آقا صلا دیگه، ولو صلا صلاتن فاسدتن. صحیحی میگه نه، صلات وضع شده بر صلات صحیحه. به این ثمره رابع اشکال کردن، برخی گفتن آقا نذر کتاب قصده، خب باید ببینیم قصد این نذر کننده چیه، چی کار داریم به بحث اصولی صحیح و عام؟ این نذر کننده مقصودش از این که میگه نذر میکنم لله علیه، نذر میکنم که کافی نیست در صحت نذر، لله علیه، یا ترجمهش رو بگه برای خداست بر من که یک درهم بدم به کسی که نماز میخونه، مقصودش نماز اعم از صحیح و فاسده یا مقصودش نماز صحیحه؟ باید ببینیم مقصود این ناظر چیه، چه کار داریم به بحث صحیح و اعم؟ خب این درست نیست، برای اینکه این آقا میگه من مقصودم همون متفاهم عرفی از این جمله است، من هیچ قصد خاصی ندارم، من مقصودم همون متفاهم عرفی است که یک درهم بدم به کسی که نماز خونده، حالا قصد خاصی هم ندارم، همون متفاهم عرفی از این لفظ رو شما برای من توضیح بدید. خب طبعا ثمره ظاهر میشه بین صحیح و عمی، چون صحیح میگه متفاهم عرفی از این که لله علیان اعطی درهما لمن صلا، صلات صحیح هست، پس اعطاء درهم به این شخصی که صلات فاسد خونده مجزی نیست. اعمی میگه نه متفاهم عرفی، اعم از صحیح و فاسده. بله متفاهم عرفی بحث است در صحیح و عام دیگه، یعنی ظهور عرفی اسماء عبادات صحیحه تا بشیم صحیحی، یا اعمه تا بشیم اعمی. خب صحیح میگه متفاهم عرفی از این که صلا یعنی عطا به صلات صحیحه، ولیکن این ثمره ثمره اصولیه نیست که ما به خاطر این ثمره رابع این همه معطل بشیم در اصول. حالا یک ثمره است که به قول محقق عراقی تترتب علی کل مسئله، تترتب علی کل بر و فاجر، میگه هر مسئله بر و فاجری رو شما مطرح کنید میتونید بگید ثمرش در نظر ظاهر میشه. مرحوم آقای خویی هم یک اشکالی کرده، اونم عرض کنم، فرموده که ما در بحث صحیح و اعم بحث نمی کنیم از این که لفظ صلات وضع شده برای صحیح فعلی. چرا؟ برای اینکه ما فوقش صحیحی هم بشیم، ما فوقش صحیح بشیم، این طور نیست که بگیم صحیح بالفعل. یکی از شرایط صحت بالفعل قصد قربته. صحیحی هم نمیگه وضع شده لفظ صلات بر نماز با قصد قربت، چون صحیحی هم گفتن ما قصد قربت که امکان نداره در متعلق امر اخذ بشه، او رو خارج میدونیم از مسمای صلات. پس مسلم صحیحی هم بشیم، صلات وضع بر صحیح بالفعل نشده. بنابراین اگر کسی نماز بخونه ریاءً، صحیحی هم باید بگه جائزه به او این یک درهم رو بده این شخص ناظر، چون اجزاء و شرایط اولیه رو که داره، قصد قربت نداره. و صحیحی هم میگفت در مسمای صلات قصد قربت عقد نشده. چرا؟ برای اینکه صحیحی میخواست در مسمای صلات اجزا و شرایطی عقد بشه که امکان امر به آن باشه. فرض این مشهور که صحیحیان در این حال میگن امکان امر به نماز به قصد قربت نیست. خب این فرمایش ناتمامه. حالا چرا مثال میزنید به این که آقای نماز بدون قصد قربت خونده تا ما مشکل پیدا کنیم؟ یک کسی نماز خونده با قرائت ملحونه از روی تفسیر، اون که دیگه مورد نزاع صحیح و عمیست دیگر. به جای ایاک نعبدو میگه ایاک نبدو، هرچی هم میگن بابا نعبدو، میگه همینی که هست. خب این نماز باطله دیگه، بحث قصد قربت که نیست که، تا بگید خارج از مورد نزاع صحیح و عمی. خب ثمره ظاهر میشه دیگه که به این آقا اگر ما یک درهم بدیم، نذر کردیم به کسی که نماز خونده یک درهم بدیم، وفاء به نذر هست یا نیست؟ بله، در مثال نمازی که بدون قصد قربت و ریایی هست، ممکنه شما بگید صحیح هم مسمای صلات رو صادق میدونه. حالا اون بحث دیگری است که ما قبلا بحث کردیم. فرض این مشهور اخذ قصد قربت را در متعلق هم به هیچ وجه ممکن نمیدانه.
به شرط لای از قصد ریا، مثلا از ریا
نمیدونه. مشهور اصلا میگن فقط قصد قربت دخیل در غرض هست و عقل واجب میکند قصد قربت را. حالا بحثش در تعبدی و توسلی انشاءالله میرسه. خب حالا
بدون قصد ریا شرطه، وقتی صدق میکنه صلات که قصد ریا نداشته به شرط لا.
حالا فرض کنید ریا هم نداشت، قصد قربت هم نداشت، اونجا رو چی میفرمایید؟ بالاخره بیان آقای خویی میاد یه جایی که قصد قربت نداره این شخص، صحیحی هم میگه سلا، چون صحیحی که نمیگه که قصد قربت در مسمى عقد شده. حالا این بحث مهم نیست. خب این راجع به مقدمات بحث صحیح هم، ادله صحیحی ها رو بررسی کنیم، ادله اعمیا رو بررسی کنیم، خلاص. ادله صحیحی ها چند چیزه. یک، گفتن آقا این همه راجع به آثار صلات در قرآن و حدیث مطلب اومده، ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، الصلات قربان و کل تقی، الصلات معراج المؤمن، صلات فاسده نهی از فحشاء و منکر میکنه، قربان کل تقی هست، معراج مؤمن هست ابدا. خب امر دائره، خوب دقت کنید که بگیم ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر تخصیص خورده است و صلات فاسده از او به تخصیص خارج شده است یا به تخصص. اگر اعمی بشیم میگیم عموم و اطلاق ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر تخصیص خورده است. اگر اعمی بشیم باید قائل به تخصیص بشیم دیگر، چون صد میخونه صلات بر صلات فاسده، باید تخصیص بزنیم صلات فاسده را از آن. ولی اگر صحیحی بشیم میگیم تخصصا صلات صدق نمی کند بر صلات فاسده. مرحوم شیخ انصاری فرموده است مبنای ما اینه که در دوران ام بین تخصیص و تخصص از عدم تخصیص است. مثال بزنیم، مولا گفته اکرم کل عالمن، من میدونم زید واجب الاکرام نیست. چرا؟ عالم است و واجب الاکرام نیست، بشه تخصیص. جاهل است و واجب الاکرام نیست، بشه تخصص. مرحوم شیخ انصاری فرموده عقلا بناء بر عدم تخصیص میگذارن در شک در تخصیص، اصالت العموم جاری میکنن، میگن بگو اکرم کل عالمین تخصیص نخورده است و نتیجه این خواهد شد که ثابت میشه زید که واجب الاکرام نیست جاهله. میبینن اومدن نامه نهضت سواد آموزی، دعوت به نهضت سواد آموزی فرستادن برای زید طبق مسلک شیخ انصاری، چون ثابت شد زید جاهله، آثار جاهل بودن رو بر او بار میکنیم. خب اینجا هم گفته میشه که از عدم تخصیص از ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر ثابت میکنیم که صلات فاسده تخصیص نخورده، تخصصا خارجه، یعنی لیس به صلاتن. انصافا این وجه ناتمامی هست. اولا ما یک ادعایی بکنیم، دیگران جرأت نکردن این ادعا رو مطرح کنن. ادعا اینه که کی میگه صلات فاسده واقعیه ناهی از فحشا و منکر نیست؟ حالا اگر کسی با قاعده طهارت رفت وضو گرفت، نماز شب خوند با گریه و زاری، حالا فی علم الله این آب نجس بود، موش در او مرده بود، این صلات ناهی از فحشا و منکر نیست؟ چرا؟ صلات فاسده واقعیه اگر ظاهرا صحیح باشه این ناهی از فحشا و منکر نیست؟ چرا ناهی از فحشا و منکر نیست؟ خیلی از علما در طول تاریخ با آب نجس وضو گرفتن. نماز خوندم. مرحوم ابن طاووس میگه شب بلند شدم نماز شب بخونم، این رفتم سراغ یک ظرف آب وضو بگیرم دلم نیومد، صبح رفتم دیدم موش توش افتاده. حالا ابن طاووس دلش نیومد، اگه غیر ابن طاووس بود غسلم میکرد با اون آب. خب پس اینایی که میگن صلات وقت شده برای صلات صحیحه، صحیحه واقعیه رو میگن. آقا صحیح ظاهری هم گاهی نیست. چطور؟ توهمه. شما فکر میکنی غسل کردی به طور کامل، ولی پشتت کامل شسته نشده، یک چسبی چسبیده بوده به بدنت ندیدی. این که صحت ظاهری هم نداره، صرف توهمه. رفتی با این نماز خوندی، این نماز ناهی از فحشا و منکر نیست؟ چرا نیست؟ قضا اولا. پس این آثار مختص به نماز صحیحه نیست. ثانیا صحیحی میگه وصف شده اسماء عبادات بر صحیح واقعی. ثانیا این مسلک اصالت و عدم تخصیص لاثبات تخصص شیخ انصاری فرمود، ولی درست نیست، عقلایی نیست. به قول مرحوم صاحب کفایه، وقتی من فهمیدم زید وجوب اکرام نداره، نمیدونم چرا وجوب اکرام نداره، تخصیص خورده از اکرم کل عالم یا تخصصا از او خارجه. علم به مراد وقتی پیدا کردن که زید وجوب اکرام نداره، اما شک در کیفیت اراده دارن که آیا این که اراده ندارد وجوب اکرام زید را از باب تخصیص اکرم کل عالم است یا از باب تخصص. کی بناء عقلا بر اینه که اصالت و عدم تخصیص جاری کنن و آثار جاهل بودن زید رو بار کنن؟ آمده میگه آی زید بیشین میخوام درس بهت بدم، خواندن و نوشتن بهت یاد بدم. زید میگه مرد حسابی تو منو نمیشناسی، من خودم اجازه اجتهاد میدم. گفت آخه من چه بکنم، اکرم کل عالمن بود، ما فهمیدیم که شما واجب الاکرام نیستی، شیخ انصاری هم فرمود از عدم تخصیص اکرم کل عالمنه، پس بگو زید جاهل بود و از باب اینکه جاهل بود و تخصصا از اکرم کل عالمن خارج بود وجوب اکرام نداشت. آثار جاهل بودن شما رو شیخ انصاری فرمود بار کنیم، اولین اثرم که به ذهن ما رسید وجوب ارشاد جاهل بود، آمدیم شما رو ارشاد کنیم. این عقلاییه؟ مثبتات اصالت العموم حجت دیگه، اگه حجت نبود که شیخ انصاری اصلا این بحث رو مطرح نمی کرد. ما اصلا میگیم عقلا در اینجا اصالت العموم جاری نمی کنن، در فرضی که بدانند زید وجوب اکرام ندارد، ولی نمیدونن چرا زید وجوب اکرام نداره، تخصیص یا تخصص، اصالت العموم جاری نمی کنن. بگن نه، اگر ما بگیم زید عالم بود و وجوب اکرام ندارد میشه تخصیص اکرم کل عالمه، ما باید بنا بگذاریم بر عدم تخصیص. نخه، در اینجا عقلا سیره بر اجراء اصالت و عدم تخصیص ندارن، ولا اقل من الشک فی بناء العقلا. ثالثاً این بحث تمسک به اصالت و عدم تخصیص لاثبات تخصص اگه درستم باشه، در جاییست که مخصص منفصل باشه، مثل این مثال اکرم کل عالم، اکرم کل عالم زید رو شامل نمیشه، یا از باب تخصیص یا از باب تخصیص به مخصص منفصل یا از باب تخصص. اگه تخصیص به مخصص منفصل باشه خلاف اصالت العمومه. فوقش میگیم از عدم تخصیص به مخصص منفصل است. اما اگر امر دائر است بین تخصیص به مخصص متصل یا تخصص، اینجا اصلا معنا نداره تمسک به اصالت و عدم تخصیص. مثل اینکه مولا گفته اکرم کل عالم الا من کان فاسقا. من نمیدونم زید عالم فاسقه یا جاهله، بگم نه زید عالمه، زید جاهله، نه اینکه عالم فاسق باشه. نه، چون اصلا اکرم کل عالم الا من کان فاسقا ظهورش نسبت به تمام افراد عالم منعقد نشد با وجود مخصص متصل. اینجا هم همینه، فرض اینه در اینجا اگرم ما اعمی بشیم میگیم مقید لبی متصل داریم که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، صلات فاسده رو نمیگیره، این مخصص منفصل نیست، این مقید لبی متصل، مقید عقلی متصل، از باب اینکه علم واضح داریم، علم بدیهی داریم که صلات فاسده این اثر را ندارد. پس از اول ظهور منعقد نمی شود در این خطاب نسبت به صلات فاسده. اگر تخصص است ظهور منعقد نشده است، اگر تخصیص است باز مخصص متصله، باز ظهور منعقد نشده. اصالت العموم و اصالت و عدم تخصیص یعنی تمسک به ظهور. وقتی هم دائره بین تخصص و تخصیص به مخصص متصل و در هیچ کدام ظهور عام منعقد نمیشه، اینجا ما یه اصلی نداریم که اثبات تخصص کنه، ولذا این دلیل تمام نیست. نوبت میرسه به دلیل دوم انشاءالله فردا.